با این امید که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان ادبستان.
ادبستان
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و اینجا ادبستانه. رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه یکی از مشاهیر علم و ادب این سرزمین را به شما معرفی کند. در این برنامه به یک فیلسوف و استاد فلسفه، چهره ماندگار و کسی که سهم بسزایی در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران داشته است می‌پردازیم. کریم مشاهدی در سال 1300 در تبریز متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در همانجا گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در 18 سالگی به فرانسه رفته و در دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه به تحصیل پرداخته. در بخش اول برنامه ادبستان بشنویم صدای خود استاد کریم مشاهدی را درباره زندگی و دوران تحصیل خود.
خانه‌ای که من در آنجا متولد شدم خانه خیلی خیلی قدیمی است، به سبک قدیم، با هشتی‌های بزرگ اندرون بیرونی، حیاط‌های خلوت، باغچه پشت خانه. ولی با اینکه خانه بزرگ بود و ما نسبتاً خانواده‌ای بودیم که به اصطلاح از عهده مخارجمون تا حدودی برمی‌اومدیم، ولی در واقع از زندگانی جدید و تحصیلات امروزه در اونجا خبری نبود. ما مثلا برای اینکه صبح زود خودمون تمیز کنیم، حالا شاید حالا یادم نیست چندین پله میرفتیم در جلوی شیر آبنبار، اونجا دست رومونه میشستیم و دوره که یادمون دادن دندونامونه مسواک میکردیم، با زحمت میمدیم بیرون. اونجا مرطوب بود، تاریک بود، حتی ما گاهی میترسیدیم مثلا از اون ماهی. یعنی زندگیمون با تمام مشکلات اون عصر توأم بود. بیماری های زیادی در شهر بود و گرفتاری های زیاد برای بچه ها از لازه آبله از همه چی. من حدوداً تا 7 سالگی در این شهر بزرگ شدم. کودکستان در اونجا رفتم، یک کودکستان جدیدی بود که خارجی های داره می کردم. برای بچه ها بازی چیزی ترتیب می دادم، من اونجا رفتم. بعد در یکی دو کلاس ابتدایی رو در مدرسه که اسمش حکمت بود و من فکر میکردم، بعدها فکر میکردم که جای خیلی به اصطلاح قدیمی بوده، سنت خیلی قدیمی بوده. بعد راجع به اونا که تحقیق کردم دیدم در اون عصر جزو مدارس جدید حساب میشده و من نمیدونستم. بعد از 7-8 سالگی ما اومدیم تهران، زمان جنگ بود، یعنی قبل از جنگ. مشکلات خب حالت مهاجر داشتیم در تهران دیگه. بقیه ابتدایی رو در تهران مدرسه فردوسی خوندم، دبستان فردوسی، و بعدم تحصیلات به اصطلاح دبیرستانی فیروز بهرام و کالج البرز بود. رو هم رفته دانشجوی درخشانی نبودم، دانش آموز باید درس کنم، داریم خب جزو متوسط های کلاس بود. درس هندسه هم خیلی خوب بود، یعنی یادم هست در درس‌های دیگر هم که درخششی نداشتم، ولی مسائل هندسی که مطرح می‌شد شاید زودتر از همه یه راه حلی براش پیدا می‌کردم. که تصور می‌کنم چون هندسه بالاخره سنتی یونانی است، همین هندسه خوانی منو بی‌توجه به بعداً اون موقع که اصلا متوجه نبودم، 18 سالم بود، اصرار داشتم فلسفه بخونم. شاید هم در ابتدا خیلی جدی نبود و به صورت یک نوع ادعای کودکانه من باید فلسفه بخونم، یه همچه حالتی داشت. خانوادم خیلی مخالف بود، چون که تمام افراد خانواده ما خوشبختانه همشون درس خون بودن بیشتر از من و رشته های مهندسی بیشتر خوندن. بعضی هاشون برادرم در شرکت نقبت استخدام دون، دیگری زمین شناسی خوند. یعنی رو هم رفته جو خانواده ما در تهران بیشتر تمایل به تحصیلات نوع جدید داشت و برای جوان ها تأمین آینده را از این رهگذر آسان تر می دید. و حتی من یادم هست مادر پدرم به من می گفتن برای خاطر خودت نباید این رشته های فرعی تفننی بره. این واقعیت.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد کریم مشهدی بود درباره زندگی و تحصیل خودشان. استاد کریم مشهدی در سال 1343 موفق به اخذ درجه دکترای خود شد و در همون سال به ایران بازگشت و در گروه فلسفه دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد و تا سال 1382 و بازنشستگی در همین دانشگاه به تدریس مشغول بود. در این بخش از برنامه بشنویم صحبت‌های آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را درباره استاد کریم مشهدی.
اگر بخواهم از شأن و نقش و جایگاه جناب استاد در تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی سخن بگویم و به ویژه جایگاه ایشان رو در حد علم ناقص خودم تبیین بکنم، ایشان رو من در دقیقاً مرز میان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی قرار میدن. برخی از بزرگواران خب شیدای فلسفه اسلامی هستند و این در جای خودش بسیار عالی و متعالی. برخی زب در فلسفه غربی شده اند و غیر از کانت فیلسوفی رو در عالم نمیشناسند و ره به سجده سوی هگل و هایدگر میبرند، اونها هم بحثشان جدا. اما اندک کسانی هستند که تحصیل فلسفه غربی می کنند لکن جان شیدای خود رو آنگاه که در تعمقات و تأملات فلسفی فرو می روند بستر و عرصه این تأملات رو فلسفه اسلامی و به ویژه حضرت شیخ اشراق قرار می دند. می دانید جناب استاد کارشناسی ارشدشون در باب تحلیل استعلایی کانت بوده و البته من برای کانت در فلسفه غربی جایگاه رفیعی قائلم. در دکترا به همراهی یا پیشنهاد جناب کربن، خدا رحمتش کنه، که انجمن هم از برای ایشان بزرگداشتی رو گرفته بوده، به یک بررسی تطبیقی دست زدند. از یک سو بابا افضل رو که یکی از چهره‌های بسیار مهم، یک خواجه نصیری است برای خودش اما ناشناخته، با ازوتریزم غربی بررسی کردن. شاید این رساله دکترا و حضور دو انسان برجسته، یکی کرمن و دیگری ژان وال، سبب این جایگاه ویژه قرار گرفتن در مرز میان فلسفه غربی و اسلامی در حیات پربار ایشان شد. شاید جان شیدای شرقیشان، من نمیدانم، خود ایشان باید بفرماید. لکن بنده به عنوان یک طلبه وقتی آثار ایشان را نگاه میکنم، میبینم هم در باب سهروردی اثر دارند، هم در باب بابا افضل که عارف شوریده ایست آثار دارند، به ویژه رساله دکترا، و هم باور بفرمایید ظرف 30 سال گذشته یکی از سرچشمه های نه مسموم بلکه سالم آشنایی ما با کانت و هگل و هایدگر جناب استاد بوده. برخی سرچشمه ها آلوده است و گاه سخنان خود و تمنیات خود را به اسم دیگران بر سر هر کوی و برزن ندا می دهند و سلام می دهند. اما سرچشمه ای که با احترام و تعهد به اصل، به متن، راوی باشد و فلسفه را آنچنان که هست به ایرانیان منتقل کرده باشد، حقیقتاً ظرف 30-40 سال گذشته بلا استثناء آثار دکتر مجتهدی است. من روی این مرز ایستادن از برای حضرت استاد احترام ویژه قائلم، چون ما به امثال ایشان از برای افتتاح باب گفتگو میان فلسفه غرب و شرق نیاز داریم. جهان فلسفه جهان گفتگوست. دکتر مجتهدی در مرز این همخوانی فلسفه غرب و شرق قرار دارند. زندگیشون، آثارشون و مهمتر از همه خصال والا و بزرگوارشون این را نشون میده.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود درباره استاد کریم مجتهدی. استاد کریم مجتهدی در تمام این سال‌ها علاوه بر تدریس، آثار بسیار زیادی را تألیف نمودند که از میان آنها می‌توان به درباره هگل و فلسفه او، فلسفه نقادی کانت، فلسفه تاریخ، فلسفه و غرب، فلسفه در آلمان و فلسفه و فرهنگ اشاره کرد. در بخش پایانی برنامه ادبستان می شنویم صحبت‌های آقای دکتر حسین کلباسی، استاد گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی را درباره استاد کریم مجتهدی.
بنده به شخصه نمیدونم که استادان و آموزگاران بزرگ رو به چند دسته میتوان تقسیم کرد. البته در بیان وحیانی، قرآنی، کلام معصوم در باب عالمان و اقسام و انها و طوایفشون سخن گفتند و بیشتر بر علم و عمل و نزدیکی و قرابت علم و عمل گفتند و بیان شده است که به هر حال حجته و برای ما در واقع ملاک هست. به هر حال میشه که حداقل با یک تقسیم بندی گفت که استادانی در نظر مخاطب رو متحول میکنن، استادانی که در عمل متحول میکنن، استادانی در جمع بین نظر و عمل، قول و فعل مخاطب رو متأثر میکنن. من قابل نیستم و نمیخوام واقعا تواضع بکنم و شأن استاد هم اجل از اینی که به اوصاف حقیر در بیاد عرض بکنم که به اعتقاد حقیر و بدون در واقع مبالغه، آقای دکتر مجتهدی هم در نظر و هم در عمل، هم در سلوک معلمی و هم در سلوک عملی، یعنی جنبه تعلیماتی به جای خود، جنبه عملی هم مخاطبانشون رو متأثر کردن. چگونه بماند اگر وقت شد بعضی از اونها رو به عرضتون میرسانم. نمیدانم بنده به عنوان یک طلبه و یک محصل و دانشجوی معمولی اشتراکات استادان بیشتر قابل بیان است یا امتیازات اونها، ولی فکر میکنم اشتراکاتشون سهلتره، امتیازاتشون گهگاهی لااقل دشوارتر هست. و ما به امتیاز استاد مجتهدی رو اگر من بخوام بگم، شاید به هر حال از جهاتی در حق بقیه استادان احساس بشه که جفا میواد، اما به هر حال امتیازات آقای دکتر مجتهدی غیر قابل انکار است. بنده حالا اگر توفیقی داشتم در سنوات تحصیلی، چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه در جاهای مختلف، استادان متعددی رو درک کردم و اغلب یا همه کسانی که در اینجا هستند درک محضر استادانی رو کردن، اما آقای دکتر مجتهدی امتیازاتی دارن که شاید در برخی از این مواردی که میخوام خدمتون عرض بکنم احساس شده باشه. نخستین مطلبی که در شرایط استاد بزرگوار آقای دکتر مجتهدی دیدم این بود است که سلوک معلمی و دانشجویی رو تا امان از ایشون میتوان دید. از جهت تعلیماتی در جامعیت، در دقت، در توقل، در تحقیق به معنای واقعی کلمه، در سلوک دانشجویی جستجو و کاوش دائم و مستمر که در همه این گفتمان و گفتگوها و نوشته های ایشون در واقع هست و همین کتابی که الان من همراهم آوردم که یکی از آثار اخیر ایشون هست که در واقع فیلسوف دانشجوست و دانشجو حالا به یک معنا دانشجویی به یک معنا جستجوی دائم است. دعوت آقای دکتر مجتهدی در تمامی محاضراتی که از ایشون داشتیم و استفاده هایی که کردیم تأکید بر همین استمرار و این تفحص دائم بوده است. این خیلی مهمه. انضباط، جدیت، شخصیت، حرمت، حرمت معلمی، حرمت دانشجویی، صداقت و شرافت معلمی، صداقت و شرافت دانشجویی، همه معانی که در واقع عکس بکنیم، این که دانشجو و متعلم قدر علم رو بداند، قدر معلم رو هم بداند و حدود خودش رو هم بداند و بدون در چه موقعیتی هست، چیزهایی بود که کمتر ما در اساتید دیگر با اون صورت و با اون شدت و با این جدیت می دیدیم. شاید در سنواتی که من بیادم میاد در دهه مثلا اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 در گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، اگر میپرسیدن که جدیترین استاد گروه فلسفه کیست، اجماع بر این بود که آقای دکتر مجتهدی. به معنای عدم جدیت دیگران نبود. الان ضمن خیر مقدم به استاد معظم جناب آقای دکتر داوری و دیگر اساتیدی که از محضرشون استفاده کردیم، اما آقای دکتر مجتهدی اشتهار به جدیتی داشتند که در واقع مورد اجماع بود، از سنخ دیگری بود، از صورت دیگری بود. این انضباط و این جدیت دانشجو و متعلم رو به نحو خاصی، به صورت خاصی منضبط می کرد و در موقعیت دانشجوی خودش آگاه می کرد. این که ما وقتی از در گروه فلسفه وارد می شدیم باید می دانستیم کجا باید بایستیم، آیا باید دورتر از میز باشیم، نزدیکتر باشیم یا غیره، که حالا شرحش بماند. اما خاطرات شیرینی بود از اینکه آقای دکتر مجتهدی القا می‌کردند به انهای مختلف که دانشجو موقعیت خودش رو فراموش نکند. برای استاد معظم آقای دکتر مجتهدی طول عمر، سلامت، تداوم برکات علمی و معنوی و انشالله مزید توفیقات آرزومندیم و وجودشون رو مغتنم می‌داریم. برکت وجودشون برای علم و فرهنگ ما به هر حال قابل احصا نیست. خداوند ایشون رو عزیز و سلامت بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد حسین کلبوسی بود درباره استاد کریم مجتهدی. اما استاد کریم مجتهدی همچنان نیز به تألیف آثار جدید می‌پردازد که آخرین اثر این استاد فرهیخته مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران نام دارد. برای این استاد عزیز آرزوی طول عمر با عزت همراه با سلامت داریم. برنامه ادبستان به همت رادیو فرهنگ و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شما تقدیم شد. همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار محبوب روزبهانی، ویراستار کیانا کمایی فرد. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ادبستان. تا هفته دیگر، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دیگر باره دیگر باره دیگر باره بشوریدم به دانسانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی دیوان را همی بندم، من دیوان دیوان را سلیمانم به جان تو، سلیمانم به جان تو. جابی خوردم از بوزه خیال تو در او دیدم، وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو. سماع گوش من نارامد، سماع هوش من جامد، امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم، وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو، به جان تو، جان تو. من اون دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، من دیوان دیوان را سلیمانم به جان تو، سلیمانم به جان تو. چه خیشی کرد آن بیچون، عجب با این دل برخون که ببرید است این خیشی ز خیشانم به جان تو. دیگر باره بشوریدن بدان.